ملک سلیمان داشتن.
این خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن، روی مانند پری از خلق پنهان داشتن، روی مانند پری از خلق پنهان داشتن.
این خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن، روی مانند پری از خلق پنهان داشتن، روی مانند پری از خلق پنهان داشتن. ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن، روی مانند پری از خلق پنهان داشتن، روی مانند پری از خلق پنهان داشتن.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان گرامی، همراهان بخش صبحگاهی برنامه رادیو معارف. آرزوی بهترین ها رو براتون دارم. شنبه 12 آبان هست، 24 صفر المظفر. با بخش صبحگاهی انشالله تا ساعت 12 در خدمتون خواهیم بود با برنامه مختلفی که مثل همیشه آرزو میکنیم مورد توجه و عنایت شما واقع بشه. برنامه هایی که محصل تلاش همکاران من در گروه های مختلف برنامه سازی در این شبکه است. اولین برنامه برکرانه نور هست، تفسیر آیات 8-10 سوره مبارکه مجادله از زبان مفسر ارجمند قرآن کریم حضرت آیت الله جوادی آموری. 6:40 حدیث خوبان به ادامه شرح حدیث 15 کتاب 40 حدیث حضرت امام رحمت الله علیه اختصاص داره توسط آیت الله مسعودی خمینی. 7 با تلاوت صبحگاهی قرآن کریم همراه شما خواهیم بود در برنامه تنفس صبح. 7:05 برنامه زنده صبحگاهی مهربان باشیم رو همکاران من تقدیمتون خواهند کرد. بعد از شنیدن آخرین رویدادهای ایران و سایر نقاط جهان در خبرهای ساعت 8:40 با مجله روز همراه شما خواهیم بود. 9 شروع برنامه زنده صبح روشن هست، این برنامه رو تا ساعت 10 تقدیمتون میکنیم. بعد از آخرین رویدادهای معارفی که ساعت 10 به سمع شما میرسه، 10:15 پرسمان انقلاب رو تقدیم شما علاقمندان خواهیم کرد. زمزم احکام پاسخ به سوالات شرعی شما ساعت 11 پخش میشه و 11:30 با برنامه تا آسمان ویژه اذان ظهر با شما خداحافظی خواهیم کرد. سپاسگزارم از همراهی شما. تمامی برنامه ها در پایگاه اطلاع رسانی رادیو معارف به نشانی radiomaarif.ir بارگذاری میشه. هنگام طلوع خورشید به افق شهر مقدس قم هم 6:28 خواهد بود. تفسیر آیات 8-10 سوره مبارکه مجادله از زبان مفسر ارجمند قرآن کریم حضرت آیت الله جوادی آملی در برنامه برکرانه نور 34 تقدیم شما.
و ما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحی إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
بر کرانه نور.
بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بذارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. سوره مبارکه مجادله که در مدینه نازل شد بخشی از احکام و حقوق و آداب اسلامی را در بر دارد. مسئله سمع گاهی با اطاعت همراه است، گاه با عصیان. مؤمنان به اولیای الهی، به رهبران الهی عرض می‌کردند سمعنا و اطعنا. کفار یا منافقان می‌گفتند سمعنا و عصینا. گاهی از مجموعه سمعنا و اطعنا با یک عبارت یاد می‌شود، میگن شنیدیم. مثل که میگیم ذات اقدس اله سمیع الدعاست. این سمیع الدعاست، یعنی هم این کلمات را میشنود و هم اجابت میکند. وقتی گفتیم مؤمن سمیع است، گوش به حرف انبیا میدهد، یعنی هم میشنود از در مسائل مادی و هم اطاعت میکند. اگر گفتن کافر و منافق نمی شنود، نه یعنی از در فیزیکی نمی شنود، کلمات را می شنود ولی اطاعت نمی کنند، میگن سمعنا و عصینا. این دوتا لفظ که دوتا مفهوم دارد گاهی با یک کلمه ادا می شود. این سمعنا و عطعنا گاهی با سمعنا ادا می شود. استعمال لفظ در اکثر از معنا نه تنها جایز است بلکه واقع است، به لطائف ادبی هم وبرا دارد. مطلب بعدی آن است که اگر چنون چه عصیان یا اطاعت جداگانه مطرح شد که میگیم اطاعت خدا و اطاعت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، این معلوم می‌شود که اطاعت خدا به همون احکام الهی برمیگردد، اطاعت پیامبرش به اون مسائل رهبری و اداره امور و فرماندهی جنگ و اینا که فرمود لعن الله من تخلف عن جیش اسامه و مانند. اونجا که اطاعت خدا از اطاعت پیامبرش یا عصیان خدا از عصیان پیامبرش جدا نشد، اون در معنای جامع به کار رفته. سوره مبارک نوح آیه 21 به این صورت آمده: قال نوحون رب انهم عصونی. این عصونی جامع بین آن است که اون چه که از طرف شما به اینا گفتم اینا گوش ندادن، اون چه به عنوان ولی و راهنما گفتم اینا گوش ندادن. انهم عصونی و تبعوا من لم یزد ماله و ولده الا خسارا. اما آیه محل بحث یعنی سوره مبارکه مجادله چون تفصیل قاطع شرکت است، این که فرمود اینا نجواشون بالاسم است زیرا یتناجون بل اسم ول عدوانه و معصیت رسول. به سه امر ذکر کردن معلوم می شود که یکی حق الله است که احکام الهی است، یکی حق مردم است که تجاوز به حقوق مردم است، یکی نافرمانی از فرمانده لشکر و فرمانده جنگ و امثال ذالک است که فرمود بل اسم ول عدوانه و معصیت رسول. رو اهمیتی که در مدینه این منافقین در اثر کارشکنی داشتن، آیاتی که در سوره مبارکه مجادله یا سایر سور مدنی می آمد این مرزا رو جدا میکرد که اینا مطیع خدا نیستن، مطیع پیامبر نیستن. در جریان جنگ احد مستحضرید که حضرت وقتی فرمان داد باد بریم احد، همه حرکت کردند ولی یک سوم این مردم که منافق بودند از بین راه برگشتند. خب رقمش هم کم نبود. حضرت همون باید بریم بیرون مدینه بجنگیم، نه داخل شهر. اینا چون هم وابسته مشرکین بودن، هم راز سری با مشرکین داشتن، حاضر نشدن برن تو احد که اون حادثه در احد پیش آمد. پس اگر چنونچه تفصیلی آمد مثل این سوره مبارکه مجادله، تفصیل قاطع شرکت است، حکم الله با حکم الرسول از هم جداست. اگر تفصیلی نشد مثل آیه 21 سوره مبارکه نو، حکم خدا و حکم رسول هر دو یک جا بیان می شود. در آیه 9 محل بحث سوره مبارکه مجادله فرمود اگر خواستید نجوا کنید، لا تتناجوا بالاسم در باره معصیت خدا و تعدی حق ملت و مردم و نافرمانی فرمانده قوا، و تناجوا بالبر و تقوا، نه تنها معصیت نکنید بلکه به بر و تقوا با یکدیگر گفتگو کنید، و اتقوا الله الذی الیه تحشرون. در سوره مبارکه حجرات می تواند آیش منطبق بشد بر آیه سوره مبارکه مجادله. آیه 7 سوره مبارکه حجرات این است: واعلم ان فیکم رسول الله لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، به زحمت می افتید، ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. محبوب جامعه و زینت انسان ها همون ایمان است که با اونهاست. و کره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان. می تواند این مثلث منطبق بشود بر اون مثلثی که در دو جای سوره مبارکه مجادله آمده، کفر و فسق و اسیان، می تواند بر اونها منطبق بشود، گرچه فرق مفهومی اینها روشن هست ولی فرق مصداقی اینها می تواند هماهنگ باشد با سوره مبارکه مجادله. در دعای روز 11 ماه رمضان همین سه مطلب آمده که ما را از فسوق اسیان بازدار. این دعای روز 11 ماه رمضان هم به همین مضمون است. خب فرمود یا ایها الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاسم والعدوانه و معصیت رسول، و تناجوا بالبر و تقوا، و اتقوا الله الذی الیه تحشرون. ضامن اجرای احکام و حکم الهی اعتقاد مسئله معاد است، چون اگر معاذ الله معادی در کار نبود، خب انسان بعد از مرگ مسئول نبود. در قرآن آمده است که اینطور نیست که مسلمان و غیر مسلمان یکسان باشد، افنال اجعل المسلمین کالمجرمین. اگر معاذ الله بعد از مرگ خبری نباشد، خب هر دو میشه معدوم. در حال عدم که فرق بین مؤمن و کافر نیست، تو نشأه عدم وقتی نیستن، وقتی پوسیدن و نیست شدن، دیگه نمیشه گفت به یکی جایزه میدن و یکی پاداش میدن و یکی کیفر. که قهرن کافر و مؤمن، عادل و ظالم میشن یکی. پیام قرآن کریم است که آیا خوب و بد، ظالم و عادل، مؤمن و کافر یکی هن؟ یعنی عالم پوچ است، یعنی عالم باطل است، عالم بی هدف است. افنجعل المسلمین کالمجرمین، یا حساب کتابی هست. اعتقاد به معاد زامل اجراست، اخلاق هم همینطوره. اگر اعتقاد به معاد را معاذ الله برداره یا تضعیف بشه، اخلاق زامل اجرا ندارد. ولی چی آدم خوب باشه؟ برای چی اگر مالی به دست اون آمده نگیره؟ برای چی مواظب چشم گوشش باشه؟ چرا لذت نبرد؟ تنها عاملی که زامل اجرای اخلاق است مسئله معاد است. البته معاد به مبدا برمیگرده. یعنی اگر دین را برداریم، اخلاق زامل اجرا ندارد. به چه دلیل آدم خوب باشه؟ به چه دلیل از لذت صرف نظر کنه؟ به چه دلیل از مال مردم صرف نظر کنه؟ حالا مال مردم به دستی او رسیده، به چه دلیل نگیره؟ یا با یه نامحرمی در تماس است، چرا بهره نبره؟ هیچ زامل اجرایی برای اخلاق نیست مگر مسئله معاد، که اونم بازگشت به توحید است. لذا در قالب اینها اگر همه نباشد، هر جا مسئله احکام الهی و اخلاق الهی و حقوق الهی مطرح شد، جریان را معاد را ذکر میکند، برای اینکه زامل اجراست. بعد میفرماید این گونه از نجوا، نه هر نجوایی که الفلام الفلام جنس باشه، اینطور نیست. این نجواهای مصطلح که اشاره کردیم، این من شیطان است، برای اینکه مؤمنین را برنجانن. در قالب این سور مدنی از منافقین و توطئه منافقین سخنی به میان آمده. یه بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه دارد که اون بیان رو سیدن استاد تو المیزان خوب تشریح کرد، که یه وقتی هم فرمایش ایشون نقل شد. فرمودن در قالب سور مدنی از نفاق و منافقان سخن به میان میآمد. این یک رقم منافقان هم تقریبا یک سوم مردم مدینه بود به شهادت جریان جنگ احد. این دو، چون 1000 نفر حرکت کردن، 300 اندی برگشتن دیگه، پس رقم اینها کم نبود. سومی که دائما در سر توطئه بودن، یا معصیت خدا را نجوا میکردن، یا معصیت حقوق مردم را، یا حقوق پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم را، این کار میکردن. حتی نهایت بیادبی را اعمال کردن، که آیه 11 به بعد سوره مبارک نور جریان اف را مطرح کردن، که نه حاضر نشدن بیت مکرم اون حضرت را مسون نگه بدارن، اهانت کردن دیگه، یه امر بین الغیر و تهمت زدن. پس اینا اینجوره، هم در رموندن شطور در قصه تبوک دست از ترور ور نداشتن، منتها موفق نشدن، هم در اهانت کردن به حرم حضرت رسول صلی الله علیه و سلم. پس هیچ کاری از منافقان بر نیامد که نکنند. رقم این هم که سنگین بود. بسیار از آیات سور مدنی هم درباره منافقینه. بیان نورانی از تعمیر سلام الله علیه است که بعضی که حضرت رحلت کرد، اینا قدیر را فراموش کردن و سقیفه را زنده کردن، اصلا خبری از نفاق و منافقان در مدینه نبود. اینا کجا رفتن؟ یا باید بگید همه اینا دفعتا مردن. این که نمیشه گفت که این 300 اندی نفر یه روزه مردن. یا بگیم همشون برگشتن توبه کردن، سلمان ابوذر شدن، اینم که نیست. یا با حکومت ساختن با بلحق. فقط شما تمام این کارشکنی هایی که منافقین داشتن، چطور بعد از سقیفه دیگه این کارشکنی ها نبود؟ چون همشون دستشون به حکومت بند شد دیگر. یه جمله متنی در نهج البلاغه است که این جمله را سیدنا استاد تو المیدان شرح کرده. این خطبه نورانی فدک اسلمی درسی هم درسی است. اگر کسی ادعا میکند که من این خطبه را بدون استاد میفهمم، خطبه ها نه خطابه. اون خطابه رو میشه کسی که خب با فقه و اصول اینا آشنا شد، مسئله ارث را، مسئله نهله را، مسئله فدک را خوب حضرت تبیین کرد که بیانه مالکیه، سوگند مالکیه، اینا رو کسانی که فقه و اصول خوندن میتونن بفهمن. اما اون 5-6 سطر خطبه ها، نه خطابه. او را اگه کسی ادعا میکنه من بدون استاد میفهمم، یه امتحانی بده. اینه که این خطبه نورانی با درسی هم درسی بشه. خطبه قدیر اصرار شده الحمدلله درسی شده، در میخونن، درس بخونن، بحث بکنن. این خطبه نورانی هم با درسی بشه. من رو میکنه مستحضری تو این 8 جلد کافی فرمایشی ندارد، حدیث نقل میکنند. در برخی از مطالب احادیث اصول دین گاهی فرمایشی دارند. خب خیلی پخته است دیگه. فرق بین اراده ذاتی و اراده فعلی یا صفت ذاتی و صفت فعلی چیه؟ این رو دارن. وجود بارک هست امیر بار دوم که برگشت آماده کند تا به صفین برسد استنهزه، یه خطبه ای دارد. مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه میگوید به این که حضرت برای بار دوم آماده کرد که برن به طرف صفین، یه خطبه خونده که نیروها رو تجهیز کرده. دارد که پدرم و مادرم فدای کسی که از هست امیر بخواد یاد کند خطبه ایراد کرده که اگر جن و انس جمع بشوند و در بین اینها پیغمبر نباشد هرگز نمیتواند اینجور خطبه بخوند. خب میدونید کلینی هم اهل قلوب و اینا هم نیست و خودش هم در همون اول خطبه که ایراد کردن که اون روز هم قبلا برسون رسید این خطبهش 7-8 صفحه بیشتر نیست. آخرین خط خطبه مرحوم کلینی در کافی این است که اسکان العقل هو القطب الذي عليه المدار و به یحتج و به یساق و به یعاقب. قطب فرهنگی یک ملت عقل اون ملت است. لذا مرحوم میرداماد در الرواشه و سماویه این خطبه را جداگانه شرح کرد. حرف اول یک ملت با فرهنگ را عقل میزند، چون با عقل خدا ثابت میشه، با عقل وحی ثابت میشه، با عقل امامت ثابت میشه، با عقل قیامت ثابت میشه. بعد دلیل نقلی پیش میاد. اذ کان العقل هو القطب الذي عليه المدار. همین کلینی که قطب فرهنگی یک ملت را عقل اون ملت میداند، در این قسمت میگوید اگر تمام جن و انس جمع بشوند بخواهند خطبه ایراد کنند، همین خطبه استنهزه که به ابی و امی یعنی پدر و مادرم فدای او، در باره هست امیر میگه اینا نمیتونه یه همچه خطبه بخونن. بعد دلیلش هم ذکر میکنه، میگه به اینکه این شبهه مادیین را که از دیر زمان چندین قرن مونده بود کی میتونه پاسخ بده؟ اونایی که میگن معاذ الله خدایی نیست و قیامتی نیست، یه شبهه‌ای دارن در ازلیت ماده. میگن شمایی که میگید خدا هست، خدا عالم را یا من شی خلق کرد یا من لا شی، از این دو چیز بیرون نیست که، یا از چیزی خلق کرد من شی یا من لا شی. اگر خدا عالم را من شی خلق کرد، پس قبلا یه ذراتی بودن و خدا نداشتن و خدا از اینها عالم ساخت، پس میشه یه موجودی بی خدا باشه. اگر بگید عالم را من لا شی خلق کرد، لا شی که عدم است، از عدم چیزی ساخته نمیشه. رفع نقیزین هم مثل جمع نقیزین محال است. خدا عالم از چی خلق کرد؟ این شبهه ازلیت عالم که از چندین قرن، چند هزار سال بود تو کمه آکادمی ها، گفت ایرو علی ابن ابی طالب پاسخ داد و اون جمله را هم میگوید. اصرار ما اینه که این جمله‌ای که مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه از خطبه هست امیر میگوید این خطبه پاسخ اون شبهه است، این جمله را وجود مبارک فاطمه سلام الله علیها در خطبه فدکیه 25 سال قبل از خطبه علی ابن ابی طالب این رو فرمود. حالا این زهرا کیه؟ چون اون وقتی که حضرت وارد مسجد شد و خطبه فدکی را اراد کرد تا هست امیر جنگ صفین این را تشکیل کند 25 سال فاصله شد دیگه. اون جمله نورانی اینه که کلینی میخواد که بفهمه وجود مبارک فاطمه سلام الله علیها در همین اول خطبه فدکیه دارد الحمدلله الذی خلق الاشیاء لا من شی. یعنی چی؟ یعنی شما که دارید اشکال میکنید باید بفهمید نقیض من شی من لا شی نیست، چون هر دو میشه وجودی که نقیض من شی لا من شی است نه من لا شی. این روی زهرا میخواد بفهمه. شما همین شبه را با خیلی ها در میون بذارید میرید میمونند دیگه، چون خیلی از علما موندن دیگه. فرمود خلق الاشیاء لا من شی نه من لا شی. اگر منشه بود بله اشکال وارد بود، معلوم شد که قبلا ذراتی بود و خدا این ذرات جمع کرد و عالم ساخت. اگر من لاشه بود باز اشکال وارد بود، برای اینکه عدم چیزیست که آدم عدم رو جمع جور بکنه آسمون بسازه. ولی نقیض منشه من لاشه نیست، چون هر دو موجبه است. نقیض کلن رفع اون او مرفوع، نقیض هر شیء سلب است. نقیض من شیء لا من شیء است نه من لا شیء. این تو خطبه نورانی از زهرا است 25 سال قبل از اینکه از تعمیر اون خطبه رو بخونه فاطمه سلام الله علیها خونده الحمدلله الذی خلق الاشیاء لا من شیء. و همین در خطبه نورانی هست امیر در هنگامی که بار دوم خواست جریان صفین را تجهیز کند گفت الحمدلله الذی خلق الاشیاء لا من شی. اینه که کلینی را گفته که این. بعد کلینی خدا غریق رحمتش کند یه حرفی زده که این حرف بعدها باعث شد که صاحب شرح نهج البلاغه ابوالحدید معتزلی این هم شرف بزند. ابن ابوالحدید معتزلی البته نه در این حد از فکر کلینی بود. در وصف یکی از خطبه های نورانی هست امیر اونجا دارد که من این خطبه رو، نه این خطبه سفین رو، یه خطبه دیگری است که تقریبا جزء اواخر خطبه های هست امیر نهج البلاغه است که بعدش الهاکم و تکاثر و ظاهرن قرات کردن اوصاف برزخ و برزخیان را حضرت در اون خطبه بیان کرد. ابن ابوالحدید در شرح اون خطبه میگوید که من از 50 سال قبل تا الان بیش از 1000 بار این خطبه را خوندم و هر بار این خطبه نورانی میخوندم احدثت فیه عدتن و موعظتن به کرامت، هر باری که میخوندم یه مطلب تازه میفهمیدم. بعد میگوید که همونطوری که قرآن سوری دارد که در بعضی از اون سور آیات سجده‌دار هست که اگر چنون چه کسی بخواند مثلا سجده واجب دارد، شعرا هم پیش خودشون یه همچی چیزی داشتن که بالاخره می فهمیدن قرآن چه میگوید. اگر این خطبه را پیش شعرا و ادبا بخوانند این خطبه علی در بین سایر خطب سجده واجب دارد. ادیبان می فهمند. این حرف رو من به مرحوم علامه عرض کردم که آخه این مبالغه نیست. خطبه هست امیر سجده داشته باشد یعنی چی؟ فهمون نه مبالغه نیست، برای که همون مطلب قرآن را اینجا بیان کرده. در حقیقت سجده برای آیت قرآن کریمه. فرمود اگر یه وقتی درباره ائمه کلمات ائمه چیزی گفتن این وصف به حال متعلق موصوفه. خب آیات قرآن سجده دارد که حالا اون چهار آیه سجده واجب دارد خیلی